نتیجه این بازی 20-0 به سود مهرام اعلام شده است. و شب گذشته مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در هفته 27 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا 45 دقیقه برای تیمش اوساسونا بازی کرد، ولی این تیم در زمین رئال بتیس 2-1 شکست خورد. مسعود شجاعی از آغاز نیمه دوم وارد بازی شد. رئال بتیس در جدول لالیگا 5 است و اوساسونا 15. بارسلون پیشاهنگ مسابقات امشب در خانه با تیم ته جدولی دپورتیو لا کرونا بازی دارد.
آخرین خبرها از جهان ورزش از ایران و جهان بود با حبیب روشنزاده در ساعت 7:30 صبح به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. اجازه بدید که بریم با همکارم مراد ویسی نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها.
با سلام مجدد. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید رئیس بانک ملی پس از بازجویی از ایران گریخته است. اولین جلسه غیر رسمی کاردینال های کاتولیک برای انتخاب پاپ جدید برگزار شد. نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد. رؤسای جمهوری فرانسه و اسرائیل بر لزوم تشدید تحریم ها علیه ایران تاکید کردند. اوهارو کنیاتا به عنوان رئیس جمهوری جدید کنیا انتخاب شد. نیروهای امنیتی اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شدند. کارلوس منم رئیس جمهوری پیشین آرژانتین به قاچاق سلاح به اکوادور و کرواسی متهم شد. سلیمان ابوقیس سخنگوی القاعده اتهامات مربوط به توطئه برای قتل آمریکایی‌ها را رد کرد. جان برنان به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا سوگند یاد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید چین، روسیه و شماری از کشورهای خاورمیانه میلیاردها دلار برای کنترل بر اینترنت هزینه می‌کنند. نیروهای ضد شورش پلیس مصر دست به اعتصاب زدند. در تظاهرات روز جمعه در مصر یک نفر کشته شد. در حملات مختلف روز جمعه در عراق نیز دست کم 19 نفر کشته شدند. و خبر آخر این که میلوش زمان رئیس جمهور جدید جمهوری چک مراسم تحلیف را به جای آورد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مراد ویسی که سرخط خبرها رو با او شنیدیم. اما در این بخش از صبحانه با خبر براتون از نمایش عمومی منشور کوروش کبیر خواهیم گفت در ایالات متحده آمریکا. همینطور کتاب هفته داریم، براتون پیشنهاد کتاب تازه خواهیم داشت و صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم. همینطور از جهان موسیقی براتون خواهیم گفت. اما بریم به سراغ منشور کوروش کبیر که از اون به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان یاد میشه. برای اولین بار این منشور به آمریکا برده شده تا در 5 موزه بزرگ این کشور به نمایش عمومی گذاشته بشه. منشور کوروش کبیر و ایران باستان آغازینو نام نمایشگاهی است که به همت بنیاد میراث ایران در آمریکا برپا شده. نمایشگاه منشور کوروش کبیر از روز شنبه به طور عمومی در آمریکا آغاز به کار کرده. بشنویم و ببینیم گزارش رو که بکتاش خمسه‌پور همکارم با همین موضوع آمده کرده.
این نخستین باری است که استوانه کوروش بزرگ در آمریکا در برابر دیدگان همگانی گزارده می‌گردد. نمایشگاه استوانه کوروش که از روز سه‌شنبه 5 مارس 15 اسفند در پایتخت آمریکا برای میهمانان ویژه گشایش یافت، از روز شنبه 9 مارس 19 اسفند به روی مردم گشوده می‌گردد. این نمایشگاه تا 28 آوریل 9 اردیبهشت در گالری آرتور ساکلر مؤسسه اسمیتسونیان برپا خواهد بود. ایستگاه دوم موزه هنرهای زیبا در شهر هوستون در ایالت تکساس است که از 3 مه 14 اردیبهشت تا 14 جوان 25 خرداد میزبان استوانه کوروش خواهد بود. پس از تکساس، استوانه گلی کوروش بزرگ به شهر آسمانخراش‌ها برده خواهد شد تا از 20 جوان 31 خرداد تا 4 اوت 14 امرداد در موزه هنر متروپولیتن نیویورک به نمایش درآید. این نمایشگاه سپس از 9 اوت 19 امرداد تا 22 سپتامبر اول مهر در موزه هنر آسیایی شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا برپا خواهد گشت و پس از آن ایستگاه پایانی تور آمریکایی استوانه کوروش شهر فرشتگان یا لس آنجلس خواهد بود که از 2 اکتبر 11 مهر تا 2 دسامبر 12 آذر در موزه پل گتی در برابر دیدگان همگانی جای خواهد گرفت. نخستین نمایش استوانه کوروش بزرگ در آمریکا در رسانه‌های خبری جهان بازتاب گسترده‌ای یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان نمایش منشور کوروش کبیر در ایالات متحده برای اولین بار می نویسد استوانه گلی نزدیک به 2600 سالی که اولین اعلامیه حقوق بشر جهان خوانده می شود برای اولین بار در ایالات متحده به نمایش گذاشته می شود. آسوشیتد پرس اشاره کرده است همراه استوانه آثار باستانی دیگری از زمان کوروش به نمایش گذارده می شوند تا نشان داده شود چگونه فرمانروایی ایران گسترش یافت تا دینها، زبانها و فرهنگهای بسیاری را دربر گیرد و مرزهایش از چین تا مصر و بالکان را فرا گیرد. گزارش آسوشیتد پرس می افزاید همچنین دو تکه از یک گلنبشته مسطح با واژگان همسان استوانه که در سال 2009 میلادی در کلکسیون موزه بریتانیا کشف شد به نمایش گذاشته می شود که نشان می دهد منشور کوروش به عنوان یک اعلامیه منتشر شده بود. به نوشته آسوشیتد پرس، استوانه کوروش با یکی از نسخه های سایروپدیا، کوروشنامه توماس جفرسون از اولین رؤسای جمهوری آمریکا به نمایش گذاشته می شود که کتابی است از گزنفون، تاریخنگار یونانی درباره اندیشه های کوروش تا نشان دهد چگونه پادشاه ایران به بنیانگذاران آمریکا الهام بخشید. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحت عنوان استوانه کوروش فرمان باستانی آزادی دینی گشت ایالات متحده را آغاز می کند نوشته است استوانه کوروش از ایران باستان نشانی تاریخی در آزادی دینی و نمادی نیرومند از هویت ملی ایران نخستین گشت خود در ایالات متحده را با گشایش نمایشگاهی در روز شنبه در واشنگتن آغاز می نماید. رویترز اشاره کرده است که منشور کوروش را شاه ایران و رهبران پس از انقلاب کشور ستودند و نیز عبرانیان کهن و بنیانگذاران اسرائیل مدرن. گزارش رویترز می‌افزاید فراخوان‌های کوروش برای بردباری، دادگستری و آزادی دینی قرن‌ها الهام بخش فیلسوفان و سیاستگزاران بود. استوانه کوروش بزرگ در سال 2010 میلادی در ایران به نمایش گذارده شد که به نوشته رویترز بیش از 1 میلیون تن و به نوشته آسوشیتد پرس دست کم 0.5 میلیون تن از آن دیدن کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که دیدید و شنیدید. اما فرصت مختصری هست تا با هم تعدادی از پیام‌هایی که شما برای ما فرستادید رو مرور بکنیم. همراهی برای ما نوشتند که ای رهبر و ای مسئولان ایران، این میلیاردها دلار که به سوریه و حماس و حزب الله و یمن و زیرمیزی به کرزای و غیره میدهید را به جانبازان جنگی کمک کنید تا خودکشی نکنند. شرمنده هستید در برابر قرآن و خدا و ملت. حسن از ایران برای ما این رو نوشتند و حمید از شیراز شوخی کرده گفته که ما میخواستیم برای تشییع پیکر آقای چاوز بریم و بلیط گیر ما نیومد. شنونده دیگری قیمت برخی از کالاها رو برای ما فرستادن، گفتن که خرما کیلویی 5000 تومان، شیر پاکتی 3000 تومان. گفتن که دیگر حتی نمیشه که مثل پیامبر در ایران ساده زندگی کرد. همراه دیگری خطاب آقای خامنه‌ای گفتن که ما بازنشسته ها باید تا کی کار کنیم؟ اگر کار نکنیم امورات ما نمیگذرد. و پرسیدند که زمانی که اسکندر مرد دستش رو از تابوت بیرون کرد و دستش رو خالی یافت، چرا که به فکر مردم نبود؟ اظهار نظر این همراه رادیو فردا هست. میم که برای ما نوشته است که بایستی قانون اساسی این کشور اصلاح شود، انتخابات ریاست جمهوری که اختیارات اجرایی کافی نداشته باشد اشتباه است. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید. تکرار میکنم که میتونید به 20420733595555 و همینطور 207-926-011-5733 برای ما پیامک بفرستید. شنبه ها در صبحانه با خبر معمولاً به بحث کتاب و کتابخانی می‌پردازیم و یک کتاب تازه به شما معرفی میکنیم. آمار کتابخانی در ایران معمولاً اعلام میشه که خیلی پایین هست و ما کتابخانه زیادی در ایران نداریم. حالا وقتی که بحث میرسه به مباحثی مثل زبانشناسی، خوانندگان کتاب ممکنه که کمی هم بترسن و فکر کنن کتاب پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستن و جرأت نکنن که کتاب رو باز کنن. اما امشب قرار هست که فرج سرکوهی همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، کتابی با موضوع زبانشناسی به شما معرفی بکنه که اتفاقا کتابی است با زبان ساده و گویا و میتونید که اون رو بخونید. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم ایلری، بینندگان و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم.
آقای سرکوهی، برای ما از این کتابی که به زبان ساده در مورد زبانشناسی در ایران منتشر شده بیشتر بفرمایید لطفا.
بله، شما به مهمترین شاخصه این کتاب اشاره کردین. نام کتاب هست معماری زبان، نویسندش و همه کتابخانان ایرانی میشناسن بزرگترین زبانشناس دوران ما نوم چامسکی که خیلی مشهور هم هست و محمد فرخی یک کتاب ترجمه کرده، انتشارات دوستفهان منتشر کرده. کتاب همونطور مهمترین شاخصش این استش که مسائل پیچیده زبانشناسی رو با زبان بسیار ساده برای غیر متخصصین توضیح میده. کتاب هم قطور نیست و اساسا این کتاب اینجور بوده که دانشگاه دهلی چامسکی رو دعوت کرده بوده که در اونجا به در یک گفت و شنود با دانشجویان و استادان شرکت بکنه. کتاب حاصل این گفت و شنود هست و البته در یک روز انجام شده و جالب این استش که گردآورندگان کتاب یعنی دو تن از استادان دانشگاه دهلی یادداشت‌ها و پی‌نوشت‌ها و شرح و حاشیه هم نوشتن برای این کتاب، بنابراین هیچ مشکلی در خوندن این کتاب پیش نمیاد و این یادداشت‌ها هم با نظر خود چامسکی نوشته شده.
آقای سرکوهی، اشاره کردید که کتاب حاصل گفتگوهایی است که در دهلی انجام شده. برای همراهان ما بفرمایید که چه نکات اصلی در این کتاب مطرح شده.
بله، خب در این کتاب ریشه های فلسفی مطالعه زبان یک مطرح میشه، یک تاریخ زبانشناسی نوین بررسی میشه، آخرین نگرش ها و دیدگاه ها در مورد زبانشناسی مطرح میشه و به خصوص توجه بکنیم که چامسکی کسی است که زبانشناسی رو متحول کرده در دنیا، نظریه های جدید اون درباره نظریه های او صحبت میشه و همچنین درباره این که این سوال اساسی مطرح میشه که ببینید چامسکی معتقده که ما یک برنامه ژنتیکی داریم در خودمون که استعداد داریم که زبان رو بیاموزیم، بنابراین زبان برای همه افراد بشر یکسان است و همه افراد بشر توانایی یکسانی دارن در آموزش زبان. پس چرا زبان‌ها گوناگونن؟ بنابراین چامسکی درباره گوناگونی زبان بر بستر به اصطلاح این شکل واحد هم صحبت میکنه و بعدم اصول و سازکارهای برخورد با زبان‌های متفاوت رو بحث میکنه.
اما همراهان ما اون دسته از کسانی که آشنا هستند با نوام چامسکی میدونند که در واقع با دو چهره سیاسی و علمی زبانشناختی در جهان شناخته میشه آقای چامسکی. در این کتاب کدوم چهره و کدوم وجه آقای چامسکی غالب هست آقای سرکوهی؟
در این کتاب هر دو چهره مطرح میشه و توجه بکنیم که چامسکی با وضع تئوری دستور زایشی در دهه 60 بزرگترین انقلاب در زبانشناسی ایجاد کرد و بعد هم بحث به اصطلاح چگونگی زبان آموزی، گوناگونی زبان رو مطرح کرد و بعد هم مسائل بسیار پیچیده ای رو خیلی در زمینه‌های مختلف در زبانشناسی مطرح کرد و زبانشناسی رو متحول کرد. از طرف دیگه چامسکی معتقد هستش که عرصه به اصطلاح حوزه اجتماعی عرصه‌ای نیست که فقط بحث روشنفکراست، همه مردم میتونن به یکسان در برابر در مورد بحث‌ها شرکت بکنن و به همین دلیل هم در زمینه سیاست هم بسیار فعال بوده، خودش رو آنارشیست سندیکالیسم مینامه یا آنارشیسم به اصطلاح آزادی‌خواه و همیشه مخالف قدرت بوده و میدونیم که چامسکی از منتقدین سرسخت دولت آمریکا بوده. نخستین کتاب مهمش در نزد روشنفکران لیبرال آمریکاست، از مردم فلسطین پشتیبانی کرده، در زمان جنگ ویتنام با جنگ ویتنام مخالف بود، با دخالت نظامی آمریکا در دوران بوش در افغانستان و عراق و غیره مخالف بود و همچنین چامسکی از جنبش سبز در ایران خیلی حمایت کرده و میدونید که در تظاهراتی که علیه بستا سرکوب جنبش سبز بود شرکت کرده، چند بار بیانیه داده. بنابراین با هر دو چهرش هم به عنوان یک منتقد بزرگ از قدرت و هم به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ در دنیا مطرح.
بله، نوام چامسکی چهره شناخته شده است برای جامعه کتابخوان و روشنفکر ایران. امیدوارم که این کتاب رو بخونید همراهان رادیو فردا و لذت ببرید. خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی، امروز هم ما رو همراهی کردید با صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب در این بخش از صبحان با خبر یک بار دیگر با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. این بار میخوایم روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم، ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه ها برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید با روزنامه اعتماد شروع بکنیم و تیتری که در این روزنامه در گروه حوادث این روزنامه همراهان ما میتونن ببینن، چه کسی خلبان را به پرواز ابدی فرستاد، یک گزارش جنایی است که خیلی هم سر و صدا کرده در ایران. بفرمایید برای همراهان ما که موضوع چیست؟
موضوع اینه که به نوشته روزنامه اعتماد، البته که فرزند یکی از معاونان وزیر کشاورزی در دوره ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که یکی دو دوره هم نماینده مجلس بودش، شامگاه پنجشنبه گذشته در منزل خودش به همراه همسرش کشته شده. اون روزنامه اعتماد نوشته که این شخص که منصور نام داشته خلبان بوده، البته اسم پدر ایشون رو که معاون وزیر کشاورزی بوده در گذشته منتشر نکرده روزنامه اعتماد، اما این روزنامه تأکید کرده که هیچ چیزی از منزل این شخص و همسرش که کشته شدن به سرقت نرفته. قاضی رودگر که روزنامه اعتماد از او به عنوان بازپرسی که این پرونده در اختیارش هست به این روزنامه گفته که تا کنون چند نفر رو به عنوان مظنون گرفتیم، اما هنوز نمیتونیم اسامی مظنونان یا جزئیات بیشتری درباره این جنایت رو اعلام بکنیم. و البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که این جنایت در حوالی میدان پونک در منزل همین آقای منصور که خلبان بوده رخ داده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، اگه موافقید سری هم بزنیم به روزنامه مردم سالاری. تیتری داره با عنوان تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها به مقطع دکترا هم رسید. فکر میکنم ظاهرا مربوط باشه به پرسش های آزمون دکترا.
بله همینطور هست. روزنامه مردم سالاری گزارش داده که روز گذشته در جریان کنکور دکترا که برگزار شده با حضور 200 هزار نفر و در 33 شهر کشور، مسئولان وزارت علوم یک نظرسنجی انجام دادن از داوطلبان ورود به دوره دکترا که در این نظرسنجی دست کم دو پرسش مربوط بوده به تفکیک جنسیتی. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، در اولین پرسش از داوطلبان خواسته شده که بگن با توجه به آداب و رسوم ایرانیان تأسیس و راه اندازی دانشگاه‌های ویژه دختران در کدام یک از مقاطع تحصیلی ضرورت دارد. و البته چهار پاسخ بیشتر نداشته: مقطع کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد، مقطع دکترا و هر سه. سوال دوم هم به نوشته روزنامه مردم سالاری این بوده که بین پردیس دختران، پردیس پسران و پردیس مختلط برای دانشگاه ها اولویت راه اندازی با کدام یک از اینها هست که داوطلبان دوره دکترا باید به این پرسش ها پاسخ میدادن. روزنامه مردم سالاری تاکید کرده که به نظر میرسه این نظرسنجی یک جور مقدمه و زمینه چینی برای اجرای تفکیک جنسیتی در دوره دکترا باشه.
بسیار خوب، نظرسنجی درباره در واقع تفکیک جنسیتی بود که در موردش شنیدیم. اما تأخیر 3 ماهه دستمزد 2300 کارگر ساوه‌ای که در 3 ماه گذشته هیچ حقوقی دریافت نکردند و حالا به این موضوع معترض هستند، تیتری هست در روزنامه آرمان آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که 2300 نفر از کارگران کارخانه های لوله صفا و پروفیل ساوه، دو تا از کارخانه های صنعتی در استان مرکزی، از آذر ماه گذشته تا کنون حقوق دریافت نکردند. این کارگران به نوشته روزنامه آرمان چند بار دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن از جمله در مقابل فرمانداری ساوه، اما تا کنون نتیجه‌ای نگرفتن. نماینده این کارگران به روزنامه آرمان گفته که کارفرمای این دو کارخانه یک نفر هست و از 2 سال پیش شروع کرده به عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت حقوق کارگران و البته در حال حاضر این مدیران این کارخانه مدعی هستند که به دلیل تحریم ها نمیتونن حقوق ها رو پرداخت بکنن، اما کارگران این ادعا رو رد کردن.
و آقای رفیع‌زاده اگر که بخواید انتخابی از کاریکاتور برای همراهان ما داشته باشید در این صبحانه با خبر در مطبوعات ایران، چه طرح و کاریکاتور رو انتخاب میکنید؟
دو تا کاریکاتور هست، یکی کاریست از احسان گنجی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده 8 مارس روز جهانی زن، و زن یک زن رو نشون میده که صلیب خودش رو بر دوش میکشه، و کار دوم هم کاریست از احمد عربانی در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده با دستمایه این خبر که 0 کیلومترها رئیس جمهور نمیشوند، و نشون میده که محل ثبت نام نامزدهای دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری در واقع یک جور تست های مختلف دارن از کاندیداها میگیرن، حتی قد سایز و وزن اونها رو اندازه میگیرن تا برای انتخابات از اونها ثبت نام بکنن.
بله، در مورد کاریکاتور احسان گنجی، صلیبی که این زن به دوش میکشه شبیه هست به ترازوی عدالت و شاید کنایه‌ای هم داره به تقاضای زنان برای برابری جنسیتی. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر با این صبحانه با خبر با ما همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح در تهران و شما همچنان برای ما پیامک میفرستید. از اصفهان برای ما نوشتند که 8 مارس رو به تمام زنان جهان و کارکنان خانم رادیو فردا تبریک میگن. سپاسگزارم از شما. مهدی از ششته، اگر اشتباه نگفته باشم اسم شهر و دیار شما رو، گفتند که یعنی پرسیدند که نهایتاً این دژ‌ودژ‌بازی سران مملکتی به کجا خواهد انجامید، که به مذاکره با آمریکا راضی است و دیگری مخالف است و دود این در چشم مردم به گفته ایشون بدبخت می رود. همراه دیگری برای ما نوشتند من یک شرکت پالایشگاهی هستم، منظورشون احتمالاً کارگری هستند که در این شرکت کار می کنند که در فازهای 15 و 16 کار می کنند و الان 4 ماه است که حقوق نگرفتم. و کمال از اصفهان برای ما نوشته است که تحریم‌های ویرانگر به مردم فشار زیادی می‌آورد، به صورتی که مردم با کوچکترین اتفاقات و ناملایمات در ایران خشمگین می‌شوند و رویکرد اجتماعی این تحریم‌ها بسیار خطرناک‌تر از مسائل دیگر است که هیچ مسئولی درباره آن صحبت نمی‌کند. شنونده از سقز برای ما نوشتند که اگر غربی‌ها راست می‌گویند و فقط به فکر منافع خود نیستند و می‌خواهند که جمهوری اسلامی ایران را منزوی کنند، چرا مسئولان دست بالا را که به قول خودشان در ترورهای داخل و خارج دست دارند از طریق اینترپول دستگیر نمی کنند؟ پیشنهاد این شنونده ما هست به غربی ها. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم و کمی موسیقی بشنویم و خبرها رو در جهان موسیقی پیگیری کنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز روز آخر هفته موسیقی تلفیقی تهرانه، رویدادی که از هفته پیش شنبه تو این شهر شروع شده و در اون چند تایی از هنرمندان موسیقی مستقل ایران فرصت داشتن که در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه برن و خودشون و هنرشون رو به مخاطبان بیشتری عرضه کنن. هنرمندانی که البته طرفداران خودشون رو هم دارن، اما از اونجایی که مستقلن پیشتر کمتر فرصت داشتن تا در اجراهای رسمی بزرگ بروی صحنه برن. برای همین این رویداد میتونه جالب توجه باشه و در نوع خودش در ایران بی‌نظیر. در این رویداد اغلب هنرمندانی که بروی صحنه رفتن تلاش میکنن تا با موسیقیشون صدای تازه‌ای رو ارائه کنن.
گل نساجونو تو شالی زاره، برنج میکاره میترسم به چار، طاقت نداره طاقت نداره.
این چیزی که شنیدیم با سازی آهنگ بارون بارونه از گروه نایما بود، گروهی که سبک موسیقیش یک جاز تلفیقیه، جزی که عناصر موسیقی نواحی و دستگاهی ایران رو هم میتونیم توش پیدا کنیم. این گروه با ترکیبی متفاوت از ترکیب امروزش 6-7 سال پیش تو تهران شکل گرفته بود. توی این مدت نوازندگان برجسته مثل ماهان میررب نوازنده گیتار، حبیب مفتاح بوشهری نوازنده سازهای ضربی و پیتر آکوب نوازنده بیس توی این گروه حضور داشتن، اما حالا در این گروه در ترکیبش امین طاهری ساز ضربی میزنه و علی پور نگهبانی بیس. ماکان اشکوری برای این گروه میخونه و حمزه یگانه نوازنده کیبورد که آهنگساز اصلی گروه به حساب میاد. گروه نایما که 3 سال پیش آلبومی به نام آواره رو منتشر کرده بود، امسال آلبومی رو به نام ساحل تهران به بازار داده. آلبومی که جز پرفروش های نیمه اول سال موسیقی ایران بوده. اما امروز در آخرین روز اجراها گروه کامنت به روی صحنه میره. گروه کامنت از گروه های تازه شکل گرفته است و سبک موسیقیش پاپ راک ایندیه. برای آشنا شدن با این گروه به قسمتی از یک آهنگشون گوش میدیم. آهنگی به نام میرسم از گروه کامنت.
نمیترسم من از رفتم به زیر لب میرسم به تایا دیگه هیچ چیزی نیست شده هیچ کسی نیست پا به پا
اما مهمتر از همه اینها دیروز روز جهانی زن بود، روزی برای گرامی داشته دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان و برخی از هنرمندان ایرانی هم به استقبال این روز رفتن. از جمله پیغام‌هایی رو حسن شمایی‌زاده، عمر خلعتبری و ستار در صفحه فیسبوکشون گذاشتن و این روز رو تبریک گفتن. به علاوه شهره سولتی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، آهنگ زن خودش رو به این مناسبت به اشتراک گذاشته.
هنوز تنها تر از تنها منم همون دیوانه خود در تنم اگر زیبا به قامت پیر تنم من پر از احساس عاشق بودنم من به خود میمانم از این که زنم
برای گرامی داشته روز زن امروز سپیده رئیس سادات در غرب کانادا در شهر ونکوور به روی صحنه میره. البته این اجرا یادبودی هم برای سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر ایرانیه. سیمین بهبهانی 85 ساله 3 سال پیش قرار بود برای روز جهانی زن در پاریس سخنرانی کنه، ولی وقتی قصد داشت تهران رو ترک کنه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به او این اجازه رو ندادن و به او گفتن که ممنوع خروجه. به هر حال امروز سپیده رئیس سادات در اجرایی که سعید فرجپوری نوازنده مطرح ساز کمانچه او رو همراهی میکنه، یاد او رو هم گرامی میداره. سپیده رئیس سادات خواننده جوان موسیقی ایرانی و ساز تار هم میزنه.
من مانده محجور از اون بیچار با رنجور از اون بونی که میشی دور از اون در داشت و مانم
باز هم برای گرامی داشته روز زن دیروز آهنگی به همین مناسبت منتشر شده، آهنگی به نام یک زن. گروهی از هنرمندان از سراسر جهان کنار هم قرار گرفتند تا این آهنگ رو بسازند و اجرا کنند. آهنگی که پیغامش اتحاد و همبستگی علیه خشونت بر زنان و دخترانه، در سالی که توجه روز جهانی زن به همین موضوعه. در این آهنگ آنوشکا شانکار، نوازنده برجسته سیتار و دختر راوی شانکار، اسطوره موسیقی هند هم حضور داره و ترجیح بند این آهنگ اینه: ما همگی یک زنیم و جهان تو جهان من است و ما باید بدرخشیم.
فرصت شماست و این موسیقی زیبا که بهتر اون رو بشنوید. فقط یادآوری میکنم که ما به پایان بخش تصویری رادیو فردا میرسیم. ما رو دنبال بکنید با صدای رادیو فردا.
Something in me wants to say.
سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید تا الان که ساعت 8 صبح هست در تهران و همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی بپیوندیم و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز این بخش سوم.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید محمود خاوری مدیر بانک ملی ایران پس از بازجویی در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از کشور گریخته است. مصطفی پور محمدی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت محمود خاوری ساعاتی پس از بازجویی به فرودگاه رفته و از کشور خارج شده است. مصطفی پور محمدی در این برنامه تلویزیونی گفته است که محمود خاوری با رقمی به گفته وی پایین و اندک حاضر به مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده است. به گفته مصطفی پور محمدی، محمود خاوری که ویزا و سایر مدارک خروج از کشور را از قبل آماده کرده بود، پس از بازجویی که به گفته وی سنگین بوده، کشور را ترک کرده است. حکم اعدام دو تن از متهمان اصلی پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی تایید شده است. میلوش زمان رئیس جمهور جدید جمهوری چک روز جمعه مراسم تحلیف را به جای آورد و کار خود را برای یک دوره 5 ساله آغاز کرد. میلوش زمان 68 سال دارد و نخستین رئیس جمهوری چک است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. میلوش زمان رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات چک از سال 1998 تا 2002 نخست وزیر این کشور و پیش از آن به مدت 2 سال رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک بود. کاردینال های کاتولیک شامگاه جمعه اولین جلسه غیررسمی خود را برای مشورت درباره چگونگی انتخاب پاپ جدید در واتیکان برگزار کردند. رویترز گزارش داد که نشست رسمی کاردینال ها روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. پاپ جدید باید با رأی حداقل 77 کاردینال از مجموع 115 کاردینالی که حق رأی دارند و همه زیر 80 سال سن دارند انتخاب شود. پاپ بنیدیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان ماه گذشته از سمت خود استعفا کرد. نیکولاس مادرو معاون هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا روز جمعه به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور سوگند یاد کرد. آسوشیتد پرس گزارش داد که مخالفان دولت ونزوئلا سوگند یاد کردن نیکولاس مادرو به عنوان رئیس جمهوری موقت را نقض قانون اساسی این کشور اعلام کرده و این اقدام را محکوم کردند. بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، انتخابات جدید ریاست جمهوری 30 روز دیگر باید برگزار شود و انتظار می‌رود آقای مادرو از طرف سوسیالیست‌های حاکم در این انتخابات نامزد شود. مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که سه‌شنبه گذشته درگذشت روز جمعه با حضور رهبران برخی کشورها برگزار شد. اوهارو کنیاتا روز جمعه به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری کنیا معرفی شد. به گزارش رویترز آقای کنیاتا با به دست آوردن کمی بیش از 50% آرا به عنوان نامزد پیروز معرفی شد. رئیس جمهوری جدید کنیا پیش از این از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری متهم به دست داشتن در جنایت جنگی شده و قرار است ماه آینده در مقابل دادگاه حاضر شود. کنیا که در سال 1963 از بریتانیا استقلال پیدا کرد، در سال 2007 شاهد درگیری‌های داخلی بین گروه‌های مسلح بود.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از کسانی که بر هویت ایرانی تاکید می‌کنند گفت هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. بعضی اطرافیان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی از جمله کسانی هستند که هر از گاهی از هویت ایرانی سخن می‌گویند و بر آن اصرار می‌ورزند. کیوان حسینی و گزارشی با همین موضوع.
ایرانی یا مسلمان؟ این مناقشه تازه نیست، نه در مناقشات تاریخ معاصر و نه در مجادلات برخی چهره‌های با نفوذ جمهوری اسلامی. مناقشه اینکه کدام بر کدام ارجحیت دارد، با جمله‌ای کلیشه‌ای که به دو شکل از سوی برخی تکرار می‌شود و موضع هر کس را در این مناقشه روشن می‌کند. اینکه اول ایرانی هستید یا مسلمان. تنها دو روز پیش جمشید مشایخی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در یک مراسم دولتی به نام جشن بزرگ هنرمندان ایران همین جمله را به زبان آورد. او گفت: من افتخار میکنم که اول ایرانیم و بعد مسلمان. اسفندیار رحیم مشایی، یار خبرساز محمود احمدی نژاد، در همین مراسم ایران را نقطه آغاز حرکت بشر به سمت مدنیت نامیده بود و از افتخارات ایران باستان سخن گفته بود. سخنانی که پیشتر هم از سوی او بیان شده بودند و از سوی محمد تقی مصباح یزدی، روحانی مطرح جناح راست، بی پاسخ نمانده بود. مصباح این بار هم به مشایی جواب داد، البته کمی تندتر. او گفت: ایرانیگری شعاری است که بهایی ها هم میگفتند و این افتخار نیست. باید بدانیم که هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه با اسلام نیست و همه چیز فدای اسلام است و هر چیزی در پرتو اسلام رشد میکند. آیت الله مصباح یزدی که از او به عنوان یکی از تئوریسین های نظام جمهوری اسلامی نام میبرند، پیش از این نیز ضمن انتقاد شدید از بحث مکتب ایرانی گفته بود که برخی به گفته او بی شرمانه آن را به جای مکتب اسلام معرفی میکنند. بحث مکتب ایرانی را اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرده و همین مسئله نقطه آغازی بود برای انتقادات آیت الله مصباح یزدی از دولت محمود احمدی نژاد، در حالی که او پیش از آن حامی سرسخت آقای احمدی نژاد محسوب می‌شد. این میان بالاخره حق با کیست؟ در نظام جمهوری اسلامی ایران کدام هویت بر دیگری تقدم دارد و در مناقشه بر سر ایران و اسلام چه کسی با تکیه به ایده‌های اصیل جمهوری اسلامی سخن می‌گوید؟ حسن شریعت مداری، مخالف جمهوری اسلامی و آشنا به جزئیات دعواهای سیاست داخلی کشور، معتقد است
نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایدئولوژیک کردن مذهب برپا شده و بنابراین عمدتاً سیاستش و دیدگاهش یک سیاست بر مبنای هویت است که تقدم در آن با هویت مذهبی است. اغلب اونهایی که خودشون رو بسیار پایبند به دیدگاه انقلابی ایدئولوژی که جمهوری اسلامی می دیدند، این دیدگاه را در تعارض با دیدگاه ملی که آن هم یک تفسیری هویت مدار و ایدئولوژیک از سیاست را در فرمهای حد اکثری خودش داره می دیدند. بیگمان نمی توان حرفهای آقای مصباح رو فارغ از این زمینه تاریخی و فقط با مصرف انتخاباتی نگاه کرد، علل خصوص که روحانیت در بعد از انقلاب بر طبل خلوص مذهبی و تعارض با دیدگاه ناسیونالیستی کوبیده و فکر میکنه که این از شعارهایی است که در حقیقت نباید از اون منتج بشه.
اما چهره‌ای مانند اسفندیار رحیم مشایی هم یک چهره مخالف و حتی منتقد جمهوری اسلامی نیست. او از نزدیکان رئیس جمهوری است. همین رئیس جمهوری زمانی حمایت سرسختانه روحانیونی مانند مصباح یزدی را در پشت خود می‌دید. ضمن اینکه سیاستمدارانی مانند مشایی یا احمدی نژاد خود اصولگرا توصیف می‌شوند، یعنی همان جناح سیاسی هوادار آیت الله خامنه‌ای که انتقادی از اصل ولایت فقیه را بر نمی‌تابند. اگر چنان که آقای شریعت مداری میگوید هویت اسلامی در نظام سیاسی ایران اولویت دارد، پس چرا کسی مانند مشایی بار دیگر بر مواضع خود پافشاری میکند؟
حکومت در ایران به بلوک‌های قدرت تقسیم شده و چون آقای خامنه‌ای به عنوان فصل الخطاب این بلوک‌ها نفوذ خودش را از دست داده، پایگاه اجتماعی رو که این بلوک‌ها میخواهند به دست بیارند و در بین مردم محبوبیت کسب کنند بر حسب سلیقه‌شون با همدیگه متفاوته. و هر کدوم سعی میکنن یکی از شاخه‌های اجتماعی رو درش یادگیری کنن و حداقل در آستانه انتخابات از آن خودشون بکنن. آقای مشایی و دوستانشون فکر میکنن که وسیع ترین پایگاه در ایران پایگاه ملی است، به خصوص در سالهای اخیر که یک نوع هوشیاری ملی بر علیه این ایدئولوژی اسلامی و مذهب حکومتی در مردم شکل گرفته. به این وسیله هم خودشون رو از دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تفکیک میکنن و هم پایگاه اجتماعی مجزا به دست میارن و این هر دو به نفع اونهاست، هرچند که ریسکش این است که در تقابل با بعضی از متحدین سابق خودشون مانند آقای مصباح یزدی قرار میگیرن.
تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 حدود 3 ماه باقی مانده و اگر کسی مانند اسفندیار رحیم مشایی یا هر چهره دیگری از جناح هواداران احمدی نژاد بخواهد به رقابت‌های انتخاباتی وارد شود و آنگونه که حسن شریعت‌مداری می‌گوید به دنبال جلب نظر مردم از این راه باشد، احتمالاً مجادلاتی از این دست باز نیز تکرار خواهد شد و در مبارزات انتخاباتی نیز این سوال شاید در لفافه مطرح خواهد شد: ایرانی یا مسلمان؟
ایرانی یا مسلمان گزارشی بوده از کیوان حسینی که شنیدیم. اما بیمها و امیدهای زنان ایران در آستانه روز جهانی زن عنوان بیانیه است که جمعی از فعالان جنبش زنان ایران به مناسبت 8 مارس منتشر کردند. جزئیات بیشتر رو میشنویم از رویا کریمی مشت.
جمعی از فعالان جنبش زنان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 8 مارس به بازخوانی دشواری‌ها و امیدهای سال پیش خود پرداختند. به نوشته این فعالان حقوق برابران، چه بر زنان ایرانی گذشته است جز چند استثناء عمدتاً ناگوار و نگران کننده است. در بیانیه فعالان جنبش زنان داخل ایران آمده است رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری علیه زنان ترجیح بند بسیاری از رویدادهای یک سال اخیر بوده است. رشد و افزایش خشونت در عرصه‌های خصوصی و عمومی، به ویژه اسیدپاشی و تجاوز گروهی به زنان و دختران از یک سو، تا ایجاد محدودیت و کنترل فعالیت‌های زنان تا وضع سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تهدیدآمیز علیه زنان، سال گذشته را به سالی یک دست علیه زنان ایرانی تبدیل کرده است. شادی صدر، فعال حقوق زنان ساکن لندن، در مورد این بیانیه میگوید:
من فکر می‌کنم که این بیانیه فقط شسته رفته و سعی کرده تا جایی که نویسنده های بیانیه در واقع براشون ممکن بوده، چه به لحاظ محدودیت های مربوط به سانسور و چه به لحاظ دیدگاه ها و نگاهی که دارن به مسئله زنان، سعی کرده مسائل متنوع و متعددی رو که زنان دچارش هستن یا در واقع سیاست هایی که در یک سال گذشته زندگی زنان تحت تاثیر قرار داده پوشش بده. فکر کنم مهمترین نکته این بیانیه اینه که از پوسته تاکید چند سال گذشته جنبش زنان بر فقط و فقط قوانین تبعیض‌آمیز اومده بیرون و سعی کرده که مسائل دیگه یا هم که زندگی زنان رو تحت شعاع قرار میده به عنوان مثال مثل قطع بودجه‌های پیشگیری از بارداری، حذف زنان از برخی از رشته‌های دانشگاهی در برخی از دانشگاه‌ها، یا طرح دورکاری زنان که زنانی که بچه دارن یا زنان سرپرست خانواده رو به طور عمده در بازار کار در موقعیت فرودست قرار میده.
تغییر در سیاست‌های جمعیتی و تهدید سلامت زنان، تشدید تبعیض‌های آموزشی و افزایش کم‌سوادی زنان، تحمیل محدودیت‌های جنسیتی به بازار کار و خانه‌نشینی از جمله دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت و بازنشستگی زود هنگام آنها از دیگر مواردی است که در بیانیه فعالان جنبش زنان ایران به آن اشاره شده است. نویسندگان بیانیه همچنین افزایش فشار بر فعالان حقوق برابر را از جمله محدودیت‌هایی دانستند که در سال گذشته تحمل کردند. با این همه، به گفته آنها، ادامه تلاش و کوشش زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی از نکات مثبتی است که آنها توانستند جایگاه خود را ارتقا دهند. شادی صدرمها در نقد این بیانیه میگوید:
با این همه من فکر میکنم که هنوز هم وقتی این بیانیه رو میخونی به واقع داری باز هم صدای زن طبقه متوسط شهری مرکز رو میبینه. یعنی با اینکه بیانیه در انتهاش راجع به اتحاد با جنبش‌های دیگه صحبت میکنه، راجع به چگونه میشه زنان رو که در محدودهای جغرافیایی مختلف در ایران هستن فعال کرد، در جنبش زنان باز هم صحبت میکنه، اما به نظر میرسه که باز هم بسیاری از گروه‌های زنان که معمولاً در حاشیه قرار می‌گیرن اینجا هم در حاشیه قرار گرفتن و این اتحادی که بیانیه ازش صحبت می‌کنه در واقع به سمتش نمیره. فقط یه مثال تنها گوستش که در این بیانیه دیده نشده، ولی یک مثال گروه‌های اقلیت‌های قومی هستن که در این بیانیه باز هم دیده نشدن، یعنی زن فرض کن عرب، زن کرد در اینجا فقط به عنوان زن به طور کلی دیده شده، در حالی که ما می‌دونیم که اون یک بار به دلیل زن بودنش و یک بار به دلیل کرد بودنش و شاید یک بار به دلیل سنی بودنش مورد تبعیض قرار گرفته. بنابراین اشکال متعدد و متنوعی از تبعیض رو یک زن که در اقلیت یا در یک گروه در حاشیه تجربه میکنه که ما اینجا نمیبینیم. ما اینجا فقط شکلی از تبعیض رو میبینیم که زن مرکز و زنی که به لحاظ گروه اجتماعی که بهش تعلق خاصه شیعه، یعنی در گروه اجتماعی در واقع مسلط قرار داره، مسائل اونو ما داریم تو این بیانیه باز هم. و این به نظر مهمترین مشکل این بیانیه.
با اینکه زنان ایرانی در روز 8 مارس نتوانستند هیچ مراسم رسمی را برگزار کنند، اما فعالان حقوق برابر در بیانیه خود نوشتند که مصرانه تلاش دارند تا روزنه‌های امیدبخش موجود را به فرصت‌های واقعی تبدیل کنند و در شرایط ناپایدار سیاسی برحذر از تهدیدها به سمت پایداری و استقلال فعالیت‌های جنبشی حرکت کنند. به نوشته بیانیه فعالان حقوق برابر، تقویت اتحاد میان جنبشی ضمن رعایت مدارا و احترام به تفاوت‌ها از جمله راهیافت‌هایی است که می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بهتر برای زنان ایرانی باشد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران سازمان میراث فرهنگی فنون شکار کبک دری بختیاری را در میان اقوام بختیاری به عنوان میراث معنوی و ملی ثبت کرده، موضوعی که با اعتراض بعضی از مدافعان حقوق حیوانات در ایران مواجه شده. محمد زرقامی در این باره گفتگو کرده با شاهین سپنتا، عضو انجمن حمایت از حیوانات استان اصفهان. بشنویم.
در خبرها آمده بود که سازمان میراث فرهنگی دو پرونده را در رابطه با مردم بختیاری در فهرست میراث معنوی کشور ثبت کرده. یکی پرونده شکار در میان بختیاری ها و دیگری پرونده شکار کبک دری بختیاری در میان این مردم. و دلایلی هم که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای این اقدام خودشون مطرح کردند این بوده که شکار از دیروز در بین مردم بختیاری جایگاه خاص خودش را داشته و نشان از ناوری و قیوم‌مردی و شجاعت این مردم داره. از هر زاویه‌ای که ما به این قضیه نگاه می‌کنیم به نظر ما یک اقدام شتاب‌زده و غیر کارشناسی و نشانه بدتلیدگی.
دلیلتون چیه برای اینکه فکر می‌کنید که سازمان میراث فرهنگی یک اقدام به گفته شما شتاب‌زده‌ای رو انجام داده در ثبت فنون شکار کبک در بختیاری به عنوان یک میراث معنوی ملی برای یک قوم؟
میراث معنوی ملی یعنی دیگه متعلق به تمام ایرانیان هست. می‌دونید خب در حال در گذشته شکار بخش از زندگی مردم بختیاری و همه مردم نواحی مختلف ایران بوده، ولی اینکه ما بیایم شکار یک موجود رو به عنوان میراث معنوی اون مردم و به عنوان میراث معنوی یک ملت بخوایم ثبت برسونیم به نظر ما نشانه برتلیدگیه. دلیل این که برای این اوبردن گفتم که نشانه غیورمردی و دلاوری مردم بختیاریه، اما واقعیت اینجاست که اگر در زمانی کشتن کفش و شکار کفش جزی از فرهنگ یک مردم بود، امروز دیگه خیلی این کار به عنوان یک ارزش یا به عنوان یک امتیاز شناخته نمیشه. اگر قرار از غیورمردی دلاوری مردم بختیاری صحبت به میون بیاد، به نظر ما بهتره که اشاره داشته باشیم به مبارزات اونها در جریان انقلاب مشروطه یا در جریان نهضت ملی. چرا مثلا خانه سردار اسد یا خانه سردار مریم رو سازمان میراث فرهنگی ثبت نمیکنه به عنوان خانه مشروطه بختیاری؟ از طرفی دیگه دنیای امروز نمیپسنده و با این قضیه چنان نمیاد وقتی که نسل یک پرنده مثل کبک دری بختیاری در حال انقراض هست، ما بیایم و نحوه شکار اون رو ثبت بکنیم. متاسفانه در حال حاضر به خاطر شکار بی‌رویه‌ای که انجام شده، این پرنده زیبا نسلش رو به انقراض هست، چه در مناطق حفاظت شده و چه در مناطق شکار ممنوع. 4 پیش سازمان حفاظت محیط زیست اومد و کبک دری رو به عنوان نماد جانوری استان چهارمحال بختیاری ثبت کرد تا ارزش‌های موجود در این پرنده زیبا رو به مردم یادآوری کنه.
با توجه به همین مسئله که الان بهش اشاره کردید، فکر می‌کنید که ثبت این میتونه دلیلی بشه که سازمان میراث فرهنگی از این اقدام خودش منصرف بشه؟
والا من نمیدونم واقعا سازوکار این که بتونیم یه چیزی رو که سرتوشه اگر بخوایم اون رو از فهرست در بیاریم واقعا به چه صورته. همین هم باید با احتیاط صورت بگیره، چون ممکنه فردا خیلی چیزایی هم که به حق در فهرست میراث معنوی ثبت شدن باز بخوام به دلایلی اینها رو از ثبت خارج بکنم و یه بدعت ناجور بشه. من امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این پیشنهاد خودش و این مصوبه خودش رو پس بگیره و شکارکت رو از فهرست میراث فرهنگی کشور خارج بکنه.
بسیار خوب. ما روز 18 اسفند ماه اولین سالگرد درگذشت سیمین دانشور، یکی از معروفترین نویسندگان ایران بود. سیمین دانشور که سال پیش در روز جهانی زن در تهران درگذشت، یکی از نخستین زنان ایرانی است که به طور حرفه‌ای وارد دنیای داستان نویسی شد. بشنویم از شهرام میریان.
هنرمند راستین آزادی خواه است و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه می کند. حکومت ها هر قدر هم که حسن نیت داشته باشند نمی توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمل تعیین کنند. زندگی که در آن امید و دوستی و عشق و گل و شعر و موسیقی هست نمی تواند پوچ باشد. زندگی که در آن مبارزه هست به شرطی که راه آن مبارزه با حق و حقیقت تا سنگ فرد شده باشد نمیتواند پوچ باشد.
سیمین دانشور یکی از ستارگان برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران است. در شیراز شهر شعر و سخن زاده شد، در مدرسه شبانه روزی آمریکایی ها در تهران آن زمان تحصیل کرد، رشته زبان و ادبیات فارسی را با درجه دکترا در 28 سالگی در دانشگاه تهران به پایان رساند، مدتی در رادیو تهران به تولید برنامه پرداخت و بالاخره بزرگانی مانند ملک و شعراء بهار، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی، فاطمه سیاه و فروزانفر در آموزش و تعلیم سیمین دانشور نقش داشتند. آتش خاموش نخستین مجموعه داستان این بانوی نامدار است که آن را در 27 سالگی انتشار داد و در 29 سالگی با جلال آل احمد ازدواج کرد. سیمین دانشور در 31 سالگی با استفاده از یک بورسیه به آمریکا رفت و به مدت 2 سال در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد. پس از بازگشت از آمریکا در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت که تا 1 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت. 4 مجموعه داستان، 5 رمان، 5 اثر ترجمه از داستانهای برنارد شاو، آنتوان چخوف و چند نویسنده خارجی دیگر و 1 اثر غیر داستانی از جمله دیگر کارهای ادبی و فرهنگی سیمین دانشور است. سو و شون معروفترین رمان و داستان این بانوی هنرمند که در سال 48 خورشیدی انتشار یافت تا کنون به 17 زبان ترجمه شده و محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس درباره سو و شون پرفروشترین اثر سیمین دانشور اینطور به ما میگوید.
در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود و سوشون تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
و عباس معروفی نویسنده ساکن برلین هم که قلم جلال آل احمد را به عنوان جایزه از سوی سیمین دانشور دریافت کرده، درباره شیوه داستان سرایی این بانوی هنر و ادب ایران چنین تصویری به دست می‌دهد.
سبک سیمین دانشور رئالیسم نمادین هستش. سیمین داستانهای رئالیستی نوشته، کلن کارهاش رئالیستیه ولی از عنصر نماد بسیار استفاده کرد. سیمین یکی از نویسندگانی بوده که همیشه خواننده داشته، همیشه کتاباش پرفروش بوده.
سیمین دانشور در 18 اسفند ماه سال 90 خورشیدی در 90 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادی کردیم از سیمین دانشور در دقایق پایانی این صبحانه با خبر در گزارش همکارم شهرام میریان. اما حالا نوبت میرسه به وبلاگ رادیویی پارانویا و توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. مثل هر روز وبلاگ رادیویی پارانویا در پایان مجله صبحانه با خبر با گپ یا موزیکی، من توماج تاهباز رو مهمون شما میکنه. دعوتتون میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید. بعد از اینکه مقامات دولتی ایران از گفتگوهای اخیر هسته‌ای تو قزاقستان استقبال و تعریف کردن حتی، رهبر ایران همین دیروز اعلام کرد که غربیا تو این گفتگوها هیچ کار مهمی انجام ندادن، یعنی امتیازی ندادن، و باید منتظر موندی تو دیدار بعدی چی کار میکنن. از اونجایی که روزی نیست که از این رادیو فردای خودمون گرفته تا رسانه‌های داخل ایران صحبت از موضوعات هسته‌ای نشه، من اصلا سراغ این موضوع نمیرم، خیالتون راحت. از اونجایی که تو رسانه‌های مستقل ایرانی و حتی رسانه‌های دولتی داخل ایران دیگه از خبر و تحلیل و گزارش گرفته تا شنیده ها و شایعات و گفتگوهای درگوشی، همه و همه از حضور تک نفره رهبر ایران در مورد تصمیمات هسته‌ای حکایت دارن، بنده باور کنین قصد ندارم در مورد نقش آقای خامنه‌ای در برنامه اتمی ایران حرف بزنم. اینا رو هم همینجوری گفتم که بگم یه ایده‌ای به ذهنم رسیده. ایده برای اینکه این موضوع هسته‌ای حالا از این ورش یا از اون ورش بالاخره به پایان برسه و ما هم بتونیم با خیال راحت دو تا خبر غیر هسته‌ای در مورد ایران شاید تو تیتر اول رسانه‌های جهانی ببینیم، بلکه. و اون ایده ساده همینه که شخص رهبر ایران به جای فرستادن نماینده‌های خودش به مذاکرات هسته‌ای، یه مترجم قابل اعتماد استخدام کنه و شخصاً تو مذاکرات اتمی شرکت کنه. همونجا کلهم نظرش رو، خواسته هاش رو، خلاصه هر چی که به نظرش باید انجام بشه یا نشه و درست میاد یا غلط میاد رو بگه و تموم شه بره. حالا یا کشورهای غربی قبول میکنن یا نه. به هر حال هر چی باشه از این بهتره که هر روز یه مقام یه چیزی بگه، ما هی هر روز تیتر خبریش کنیم، فردا رهبر ایران یه چیز دیگه بگه. به نظرم اینجوری کار هیچ کی راحت نشه، کار گروه بزرگی از روزنامه‌نگارا و تحلیلگرا و کارشناسای مسائل هسته‌ای راحت میشه. تنها تو خوابه که همه رودا پرابه. این تصنیف خوشبختانه ربطی به برنامه هسته‌ای و اینا نداره. باغ نظر از خواهران وحدت، مرجان و مهسا.
تو خوابه که همه رو
من فهیمه خضری دایی هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراهان رادیو فردا خداحافظی میکنم و وعده دیدار و گفتگوی دوباره ما در صبحانه با خبر فردا صبح ساعت 7 صبح خواهد بود. الان ساعت 8:29 دقیقه است. تا دقایقی دیگر این برنامه به پایان میرسه. خدا نگهدارتون. روزتون خوش و خرم.